ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار ابتلای روزانه به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن در ایران بار دیگر رکورد زد. فرمانداری مکه میگوید در انفجار غربستان غیر مسلمانان 2 تن مجروح شدند. سازمان خصوصی سازی خواستار فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد با ثبت رکوردی تازه در 24 ساعت گذشته بیش از 11700 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سیما لاری درباره آمار جانباختگان ناشی از این بیماری نیز گفت:
طی 24 ساعت گذشته 462 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 39664 رسیده است.
بر مبنای این آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، بیش از 5600 بیمار مبتلا به کووید 19 در وضعیت حاد بیماری هستند. با گذشت حدود 9 ماه از آغاز شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کردند محدودیت‌هایی در زمینه رفت آمد و منع عبور و مرور شبانه برقرار می‌شود. فرمانداری مکه روز چهارشنبه با تایید گزارش‌ها درباره وقوع یک انفجار در غربستان غیر مسلمانان اعلام کرد یک کارمند بخش کنسولی سفارت یونان و یک نیروی امنیتی مجروح شدند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه فرانسه و همچنین یونان از وقوع این انفجار خبر دادند. این انفجار در زمان سخنرانی سرکنسول فرانسه در جریان مراسمی به مناسبت پایان جنگ جهانی اول رخ داده که تعدادی از دیپلمات‌های اروپایی در آن حاضر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما در هفته‌های اخیر کشورهای اروپایی خصوصاً فرانسه شاهد حملاتی از سوی اسلام‌گرایان افراطی بوده است. یکی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در توییتی از نامه سازمان خصوصی سازی برای فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد. احمد نادری نوشت که پس از رایزنی ها و جلسات متعدد و فشرده با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، به توصیف او نامه خلعیت از مالک فاسد شرکت نیشکر هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد. او تصویر بخشی از نامه سازمان خصوصی سازی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. شرکت نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقاد شدید کارگران نیشکر هفت تپه، شماری از اقتصاددانان منتقد دولت و چند تن از نمایندگان مجلس را به همراه داشت. 15 کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه توانستند به سر کار خود بازگردند. بازگشت این گروه از کارگران در پی روزها تجمع اعتراضی همکاران خود و اعلام همبستگیشان با آنان انجام شد. در این روزها یگان ویژه نیروی انتظامی با استقرار در محوطه شرکت از ورود این 15 کارگر جلوگیری می‌کرد. کانال مستقل کارگران هفت تپه در این مورد خبر داده بود که استقرار یگان ویژه و جلوگیری از ورود 15 کارگر به دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان انجام شده است. 3 تن از نمایندگان مجلس هم در مورد پیامد این اقدام به وزیر کشور و استاندار خوزستان هشدار داده بودند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز چهارشنبه میان کشورش و روسیه تفاهم‌نامه‌ای در زمینه تأسیس مرکز نظارت بر آتش‌بس قره‌باغ امضا شده است. پس از آنکه جمهوری آذربایجان و ارمنستان 2 شب پیش با میانجیگری روسیه توافق صلح را امضا کردند، الهام علیف رهبر آذربایجان از همکاری ترکیه در این روند سخن گفته بود، اما برخی مقام‌های ارمنستان این موضوع را رد کرده بودند. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه از میانجیگری روسیه برای دستیابی به توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان استقبال کردند. اعزام صلحبانان روس به قره‌باغ آغاز شد و ایران برای کمک به استقرار این نیروها ابراز آمادگی کرده است. درباره نقش ترکیه در این روند گزارش‌های زد و نقیض منتشر می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران روسیه و ترکیه شامگاه سه‌شنبه درباره توافق صلح قره‌باغ تلفنی تبادل نظر کردند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رجب طیب اردوغان را از محتوای این توافق مطلع کرد و رئیس جمهور ترکیه از نقش روسیه به عنوان میانجیگر این بحران قدردانی کرد. به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه، طرف این توافق کردند برای اجرای اقداماتی که در بیانیه مشترک روسیه، آذربایجان و ارمنستان شرح داده شده، همکاری تنگ و تنگ داشته باشند. در بیانیه سه جانبه توافق صلح قره‌باغ هیچ اشاره‌ای به ترکیه نشده، اما گزارش ها هاکیست ترکیه در ایجاد مرکز نظارت بر آتش بس مطابق بند 5 این توافق مشارکت خواهد کرد. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد مرکز نظارت بر آتش بس ربطی به عملیات صلح‌بانی ندارد. مسئولین روس اصرار می‌کنند صرفا نظامیان این کشور به عنوان نیروهای حافظ صلح در منطقه حضور خواهند داشت. قرار است 1960 نیروی مسلح روس به قره‌باغ اعزام شوند. مدت ماموریتشان 5 سال با امکان تمدید تعیین شده. تاکنون نیروهای روسی که به عنوان حافظ صلح برای خاموش کردن مناقشات در جای اتحاد شوروی سابق مستقر شده اند، این مناطق را ترک نکردند. سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی دیگر از مسئولین این کشور از برقراری آتش بس و میانجیگری روسیه در قره‌باغ استقبال کردند. ایران پیشتر طرح خود را برای حل فصل مسائل قره‌باغ به آذربایجان، ارمنستان، روسیه و ترکیه ارائه کرده بود. مسئولین ایرانی سه‌شنبه اعلام کردند توافق صلحی که با میانجیگری مسکو امضا شد حاوی اشتراکات بسیاری با طرح تهران است. در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده تهران برای کمک به مسکو برای استقرار نیروهای حافظ صلح آمادگی دارد. از سوی دیگر رسانه‌های ترکی گزارش دادند ترکیه به روسیه پیشنهاد داد کارگروه دو جانبه برای حل مسائل قره‌باغ ایجاد کنند. وزارت خارجه روسیه از پیشنهاد ترکیه ابراز بی اطلاعی و بر اهمیت گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد. توافق اخیر صلح قره‌باغ بدون مشارکت گروه مینسک حاصل شده. فرانسه که همراه با روسیه و آمریکا ریاست این گروه را بر عهده دارد، ضمن استقبال از پایان درگیری‌ها در قره‌باغ بر ضرورت حل و فصل تمام مسائل مرتبط با این بحران زیر نظر میانجیگران بین‌المللی تاکید کرد. آمریکا واکنشی به توافق سه جانبه روسیه، آذربایجان و ارمنستان نداشته. این توافق باعث جشن در باکو و تظاهرات و خشونت‌ها در ایروان شد. احزاب مخالف در پارلمان ارمنستان نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور را به خیانت متهم کردند. او این تصمیم را دردناک خواند و میگوید به توصیه مسئولین نظامی آن را اتخاذ کرده. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترک نشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. بامداد سه‌شنبه رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه از پایان جنگ و امضای توافق جدید صلح خبر دادند. در این توافق وضعیت حقوقی قره‌باغ تعیین نشده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پس از درگیری‌های اخیر بین باکو و ایروان بر سر منطقه ناگورنو-قره‌باغ، روز سه‌شنبه توافق‌نامه‌ای به منظور توقف درگیری‌ها به امضا رسید. درگیری‌های اخیر که نزدیک به 2 ماه ادامه داشت، باور می‌رود چند هزار کشته از طرفین بر جا گذاشته و موجب فرار هزاران تن از منطقه شده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا و آشنا با منطقه قره‌باغ به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
جنگ قره‌باغ که حدود 6 هفته پیش شروع شد، در این مدت محور حمله بیشتر از طرف جنوب قره‌باغ و در امتداد اون مناطقی بود که همجوار با مرز ایران. وضعیت فعلی حالا این گونه است که آذربایجان اون بخش‌های فضولی، جبرئی، دنگلان، قبادلی اینها رو بازپس گرفته و یکی از مهمترین شهرهای استراتژیک در منطقه قره‌باغ که شهر سوسا باشه اون را هم گرفته که فاصله چندانی واقعا با خود مرکز قره‌باغ که استپانکر یا آذری ها بهش میگن خانکندی نداره. به همین جهت از نظر نظامی پیشرفت چشمگیری داشته. به همین جهت که ارمنستان و همینطور جمهوری خودخوانده قره‌باغ مجبور شدند که آتش بس رو بپذیرند و در این حال قبول بکنند که نیروهای حافظ صلح روسی بیان و دور تا دور قره‌باغ مستقرشان حدود 2000 نفر. در این حال نقاط دیگری رو که هنوز آذربایجان به دست نیاورده بود اونها رو هم ارمنستان قبول کرده که در فواصل زمانی مختلف اینها رو به آذربایجان پس بده که در واقع بخش کلبجار هست و همینطور بخشی دیگری از شمال منطقه لاتین. یعنی به طور خلاصه تمام مناطق پیرامونی قره‌باغ به آذربایجان تعلق خواهد گرفت، جزء خاک آذربایجان.
در عرصه بین المللی آقای آریان چه پیشبینی میشه داشت، چه انتظاری میشه داشت با توجه به اینکه آنچه که شما اکنون برشمردین حاکی از اینه که این درگیری ها به سود باکو گویا پایان یافته؟
100% از نظر نظامی به سود باکو هست. چند تا نکته اینجا آشکار شده. یکی اینکه واقعا همونطور که پیشبینی شده بود بازیگر اصلی در منطقه از نظر به حساب منطقه و سطح بین المللی روسیه است و بعد ترکیه که تمام قد پشت آذربایجان ایستاده بود و حالا اون چرا که آذربایجان انتظار داشت بدون ادامه جنگ به دست آورده، یعنی حفظ تمامیت ارضی در این حال قبول قره‌باغ به عنوان یک منطقه خودمختار یا خودگردان با داشتن یک دالان، یعنی دالان لاچین به پهنای 5 کیلومتر این رو بسل میکنه به ارمنستان که راه ارتباطی داشته باشه. در این حال یک چیز دیگری رو هم آذربایجان به دست آورده و اون یک دالانی خواهد بود که جمهوری آذربایجان رو بسل میکنه به نخجوان. این برنامه ها، اینها، این پیشبینی ها بی‌بدیل نیست. قبلا هم سالهای سال در موردش صحبت شده بود، حالا محقق شده. ولی کار اصلی و در واقع اون بازیگر اصلی حالا روسیه هست. به انتظار میره که ترکیه هم از نظر صهیونی نقشی داشته باشه و این مسائل دوباره ارجاع میشه به گروه مین که سالهای سال نتونستن به نتیجه برسن. اگر اجازه داده بشه و قبول بشه که ترکیه هم در گروه مینسک باشه، این برای آذربایجان در واقع نور علی نور خواهد بود و امکانش هست که یک نتیجه برسن. ولی انتظار هست که به مدت 5 سال این نیروهای حساب صهیونی روسیه دور تا دور قره‌باغ باشن و همینطور در امتداد کریدور به نخجوان و اگر در عرض 5 سال این مسئله حل نشه 5 سال دیگه هم نیروهای روسیه در منطقه باقی خواهند.
بله، گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا که آشنا هست با منطقه قره‌باغ و درباره مسائل بین باکو و ایروان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای ما صحبت میکرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.